ان محمد سرور وړاندې کوي.
هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه دوم سرطان و 30 جون که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. قصر سفید میگوید استخبارات آمریکا در مورد گزارش‌هایی که گویا روسیه برای طالبان جهت کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان جایزه تعیین کرده بود اختلاف نظر دارند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان و طالبان هم دیگر را مسئول حمله دیروز در هلمند می‌دانند. دفتر سیاسی طالبان در قطر از رهایی 20 تن دیگر از سربازان حکومت افغانستان در ولایت قندوز خبر می‌دهد و سازمان سی جهان هشدار می‌دهد که ویروس کرونا به زودی نابود نخواهد شد. مشروع اخبار. حکومت افغانستان و طالبان همدیگر را مسئول حمله دیروز در هلمند می‌دانند. در حمله راکتی صبح دیروز بر یک بازار مزدحم ولسوالی سنگین 23 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. دگر جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قول اردوی 215 میوند در پیامی که بر رسانه ها فرستاد شورشان را مسئول حمله دانست. برای شما بهتر معلوم است کسانی که مواد منفجره را انتقال می دهند همکاران خارجی دارند که برای ساختن این گونه راکت ها با شورشان همکاری می کنند. ما مثال هایش را با رسانه ها شریک ساخته ایم. از اینکه بازار محلی است اردوی ملی هیچگاه بر آن حمله نمی کند. من ادعا در این مورد را رد می کنم. پیش از این قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته بود که راکت ها بر بازار ولسوالی سنگین از سوی قول اردوی 215 میوند پرتاب شده است. مقام های محلی از کشته شدن دو تن از طالبان در این حمله خبر می دهند. ریاست جمهوری افغانستان در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده، اما در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی از این رویداد ابراز تأسف کرده است. در ادامه آمده که آقای غنی از طالبان خواسته تا از جنگ دست بردارند و گفتگوهای صلح را آغاز کنند. در این حال یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان این رویداد را تقبیح کرده خواهان تحقیق در مورد آن شده است. در خبرنامه از تمامی جوانب دخیل در جنگ خواسته شده تا نبردهایشان را در مناطق غیر نظامی توقف دهند و از شهروندان محافظت کنند. دفتر سیاسی طالبان در قطر از رهایی 20 تن دیگر از سربازان حکومت افغانستان در قندوز خبر می‌دهد. سهیل شاهین سخنگوی این دفتر شام دیروز در توییترش این خبر را تایید کرد. مبادله زندانیان دو جانب برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها طی چندین ماه گذشته ادامه داشته است. تاکنون حدود 4000 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شده‌اند. آن سو طالبان بیش از 500 زندانی حکومت را آزاد کرده‌اند. مبادله 5000 زندانی طالبان در بدل 1000 زندانی حکومت شرط اصلی طالبان برای مذاکرات بین افغان هاست. شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه گفت که هیئت تکنیکی حکومت روی رهایی زندانیان باقی مانده طالبان کار می کند. قماندان امنیه ولسوالی دهراود اروزگان در یک حمله در شهر ترینکوت کشته شد. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت شاه محمد شاه ساعت 8 دیشب در حمله چریکی در نزدیکی ایستگاه موترهای اروزگان قندهار هدف قرار گرفت.
بدبختانه قماندان امنی ولسوالی دهراود به نام شاه محمد شاه که یکی از قماندانهای برجسته این ولایت بود، همیشه در نظام خدمت کرده بود و خدمتگار ملت بود، شهید شده و دو نفر از بادیگاردهای ایشان زخم برداشتند.
تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است، اما رویداد دیشب 36مین حمله بالای شاه محمد شاه بود. او در یکی از این حملات دو چشمش را از دست داده و نابینا شده بود. سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که ویروس کرونا به زودی نابود نخواهد شد. تیدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس این سازمان، در حال این هشدار را نشر کرده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 10 میلیون گذشته و آمار مرگ و میر هم بیش از 500 هزار تن شده است. گبریسوس روز دوشنبه گفت که برخی از پیشرفت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس صورت گرفته، اما افزود که همه‌گیری آن رو به افزایش است. به گفته رئیس سازمان صحی جهان، در ماه‌های پیش رو به تحمل پذیری، حوصله‌مندی، تواضع و سخاوت بیشتر نیاز است. نخستین موارد مثبت ویروس کرونا که خواستگاه آن از ووهان چین دانسته می‌شود، در اواخر سال 2019 ثبت شد. امروز 30 جون، درست 6 ماه از روز گذشت که سازمان صحی جهان نخستین واقعه مثبت کووید 19 را ثبت کرده بود. ایران دستور بازداشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و 35 تن دیگر را به اتهام کشتن قاسم سلیمانی، قماندان سابق سپاه قدس، صادر کرده است. علی القاسی مهر، سارنوال تهران، روز دوشنبه گفت که ترامپ و شمار دیگر از مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا به خاطر آنچه او قتل و اقدام‌های تروریستی دانست، متهم شدند. این مقام ایرانی گفته که از پلیس بین‌المللی انترپول هم خواسته تا دستور بازداشت کسانی را که در کشتن سلیمانی دخیل بودند با خط سرخ صادر کند. ایالات متحده آمریکا این اعلام را تبلیغات ایران عنوان کرده است. برایان هوک، نماینده آمریکا برای ایران، گفته که هیچ کس این گونه تبلیغات ایران را جدی نمیگیرد. قاسم سلیمانی، قماندان سپاه قدس ایران، در ماه جنوری توسط حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. پس از آن تنش‌های لفظی میان واشنگتن و تهران خیلی اوج گرفته است. و رئیس جمهور کوزوو میگوید اگر قاضی محکمه جرایم جنایی هاگ قضیه را علیه او ثبت کند، از مقامش فوراً کنار خواهد رفت. هاشم تاچی در یک سخنرانی غیر منتظره شام دوشنبه گفت اتهام‌های وارد شده بر وی کاملاً بی اساسند. اتهام‌های جنایات جنگی بر تاچی و چند مقام دیگر کوزوفو به سال‌های 1998 و 1999 در جریان جنگ شدید در آن کشور برمی‌گردد. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. قصر سفید میگوید استخبارات آمریکا در مورد گزارش‌هایی که گویا روسیه برای طالبان جهت کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان جایزه تعیین کرده بود اختلاف نظر دارند.
اختلاف نظرهای میان جامعه استخبارات وجود دارد. برایتان تایید کرده می توانم که در حال حاضر هیچ گونه اجماع عمومی در مورد اتهام‌ها بر روسیه وجود ندارد.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و گزارش هم از بلخ داریم. حاصلات عسل در این ولایت امسال افزایش یافته است.
خوشبختانه در سال جاری نسبت موجودیت تنوع گلها و گلدهی خوب درختان سطح حاصلات ما خیلی بلند است.
در تحولات مهم منطقه و جهان میشنویم که واشنگتن و ریاض میگویند تحریم تسلیحاتی ایران باید ادامه یابد. و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از اهالی بدخشان را می‌شنویم.
در آغاز میشه خود معرفی بکنین؟
ذکر الله ولی زاده بدخشی، یک تن از هنرمندای محلی ولایت بدخشان، سکونت اصلی در شهر فیض‌آباد، گذر قیاسی علیه.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از هنر و مصروفیت‌های ذکر الله خان بدخشی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. قصر سفید میگوید استخبارات آمریکا در مورد گزارش‌هایی که گویا روسیه برای طالبان جهت کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان جایزه تعیین کرده بود اختلاف نظر دارند. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از مقام‌های استخباراتی آن کشور خواسته تا به زودترین فرصت در مورد گزارش‌های ارتباط احتمالی استخبارات روسیه با طالبان پاسخ دهند. در این میان ناتو تأکید کرده که هیچ گونه اطلاع از ارتباط استخبارات روسیه با طالبان ندارد، اما معاون این پیمان محافظت از نظامیان ناتو در افغانستان را اولویت دانسته است. در مسکو سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گزارش‌ها در مورد ارتباط استخبارات این کشور با طالبان را بی اساس دانست. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
قصر سفید میگوید هیچ گونه شواهد استخباراتی وجود ندارد که ثابت کند روسیه بعد طالبان پاداش تعیین کرده بود تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. کلایف مک‌انانی سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که هیچ اطلاعی در مورد همکاری روسیه و طالبان با رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاون او در میان گذاشتن نشده است. اختلاف نظرهای میان جامعه استخبارات وجود دارد. برایتان تایید کرده می توانم که در حال حاضر هیچ گونه اجماع عمومی در مورد اتهام ها بر روسیه وجود ندارد. نمی توانم در مورد اقدام های رئیس جمهور در برابر روسیه چیزی بگویم. در آغاز این هفته روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام های استخباراتی گزارش داد که واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان برای جنگجویان وابسته به طالبان پاداش مالی پیشنهاد کرده بود. این گزارش در اکثر رسانه ها سرخط ساز شد و توجه مقام های ارشد را به خودش جلب کرد. سخنگوی قصر سفید در اظهارات روز دوشنبه‌اش از نیویورک تایمز به شدت به همین خاطر انتقاد کرد. در همین روز نانسی پالوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دو مقام ارشد استخباراتی کشورش خواست تا به اعضای کانگرس در مورد گزارش‌های ارتباط روسیه با طالبان پاسخ دهند. پالوسی در نامه‌ای که به جینا هسپل رئیس CIA و جان رادکلیف رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده فرستاده خواسته است تا آنها به زودترین فرصت در مورد گزارش‌هایی که گویا روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در افغانستان با طالبان پاداش تعیین کرده بود برای تمامی نماینده‌های مجلس پاسخ دهند. در بروکسل مارسیا جوانا معاون سرمنشی ناتو روز دوشنبه گفت که اولویت آنها محافظت از تمامی نیروهای مستقر در افغانستان است. به گفته او افغانستان باثبات نه تنها به نفع آمریکا و شریکانش بلکه برای منفعت و امنیت روسیه و تمامی منطقه است. نمیخوام در مورد گزارش های استخباراتی به صورت علنی ابراز نظر کنم. این چیز است که باید به صورت محتاطانه روی آن گام برداشته شود. اما چیزی که باید بگویم همین که اولویت درجه یک ما محافظت از مردان و زنان است که در لباس نظامی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان خدمت میکنند. در روسیه دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هم روز دوشنبه در مورد این ادعا واکنش نشان داد. پسکوف با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است رسانه هایی که چنین ادعاها را مطرح کردند قربانی فریب شدند. نخست ادعا در مورد کمک استخبارات روسیه و طالبان برای هدف قرار دادن آمریکایی ها دروغ است. دوم این که اگر خدمات ویژه آمریکا برای رئیس جمهور پاسخگوان پیشنهاد میکنم بیشتر به اعلامیه مناسب رئیس جمهور ترامپ تمرکز کنند، زیرا او از رسانه ها ارزیابی های خود را دارد. به دنبال نشر گزارش نیویورک تایمز در مورد پاداش مالی روسیه و طالبان، خبرگزاری اسوسییتد پرس هم گزارش داد که مقام‌های استخباراتی آمریکا و دو مقام آگاه این ادعا را تایید کردند. این سو ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، ادعای رسانه‌ها را بی اساس خوانده و گفته است در جنگشان از هیچ اداره استخباراتی کمک نخواستند. انکشاف های تازه در حال مطرح می شود که رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد روند خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان سرعت بخشد. رسانه های آمریکایی به نقل از وزیر دفاع این کشور گزارش دادند که گفته است تا خزان امسال 4000 نیروی دیگر آمریکایی هم افغانستان را ترک خواهند کرد. به این ترتیب تنها 4600 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. بر اساس توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، در صورتی که خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد، ایالات متحده تا ماه می سال آینده تمامی نظامیانش را از افغانستان بیرون می‌کند.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی با باب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله چاپ کرده زیر این عنوان: چرا جی آر یو نیروهای آمریکایی را در افغانستان بکشد؟ نویسنده چند دلیل آورده و گفته که جی آر یو یا واحد مخفی استخبارات روسیه کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان را پاسخ می‌داند به حمایت CIA از جبهه مقاومت افغانستان در جریان اشغال این کشور توسط اتحاد شوروی پیشین. در ادامه آمده که حمله های ایالات متحده در سوریه متحد کلیدی روسیه دلیل دیگر تلاش جی آر یو برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان است. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده گزارش داد که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و آن را جعلی خوانده. روسیه و طالبان هم این گزارش را رد کردند. ولی آریا، کارشناس امور سیاسی در لندن، به رادیو آزادی گفته است این اتهام منطقی به نظر می رسد. از دید آریا، اقدامات ایالات متحده مانند فشار بر روسیه در سوریه و وضع تحریم‌ها بر مسکو سبب شده تا تلاش‌های روسیه برای شکست نیروهای آمریکایی در افغانستان شدت یابد. روزنامه دیلی میل با کشته شدن بیش از 20 غیر نظامی به شمول کودکان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند توجه کرده است. روزنامه می نویسد با وصف این که شاید مذاکرات میان نماینده های کابل و طالبان در ماه آینده میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود، هنوز از میزان خشونت ها در افغانستان کاسته نشده است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که بار اصلی جنگ را غیر نظامیان به دوش می کشند. طالبان و اردوی افغانستان یک دیگر را به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی سنگین مقصر می دانند. دفتر رسانه‌ای ولایت هلمند گفته است که بروز دوشنبه چند راکت بر میله انعنوی در بازار کهنه این ولسوالی برخورد کردند و بعدش موتر پر از مواد انفجاری منفجر شد. جزئیات این رویداد به خاطر بگونه مستقل تایید شده نمیتواند، زیرا محل رویداد تحت کنترل طالبان است و دسترسی خبرنگاران به آنجا هم محدود.
محمد سعید کاکر، رئیس پیشین پوانتون پلی‌تکنیک کابل، به رئیس جدید این دانشگاه هشدار داده که به دام فساد نیفتد. آقای کاکر به مورد در صفحه فیسبوک خود اشاره کرده که به گفته وی ممکن است آلوده به فساد باشد و رئیس جدید باید از تایید آنها خودداری کند. اما عبدالرشید اقبال، رئیس جدید پلی‌تکنیک کابل، گفته که با فساد اداری مبارزه می کند. با این همه، وزارت تحصیلات عالی می گوید که اگر آقای کاکر اسناد در زمینه اثبات ادعایش دارد باید ارائه کند. مهناز نوری گزارش می دهد.
محمد سعید کاکر، رئیس پیشین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، موارد را به صورت علنی مطرح کرده که به گفته او میتواند زمینه فساد را فراهم کند. او این موارد را در صفحه فیسبوک خود عنوان عبدالرشید اقبال، رئیس جدید این پوهنتون، منتشر کرده است. یکی از 7 موردی که آقای کاکر به آن اشاره کرده مربوط چند موتر اشترنگ راستی خلاف مقررات جادهی افغانستان و مورد دیگر مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاه برق می شود. به گفته ای آقای کاکر، این موارد خلاف قرارداد تهیه آنهاست. او همچنین افزوده که بر اساس یک قرارداد دیگر با کمک بانک جهانی، یک مجموعه کتاب ها با تفاوت 80,000 افغانی در قیمت آنها برای این پوهنتون خریداری شده است. رئیس پیشین پوهنتون پلی‌تکنیک همچنین نوشته که او با وجود درخواست برای بازرسی این موضوع و پیگیری آن، موفق نشده زمینه رسیدگی به این موارد را فراهم کند. آقای کاکر در پیام به رادیو آزادی گفته است که او اسناد برای اثبات این ادعاهای خود دارد. در همین حال عبدالرشید اقبال، رئیس جدید پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، میگوید با فساد مبارزه خواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان اداره زراعت و مالداری بلخ می گویند که تولیدات عسل در این ولایت به دلیل مساعد بودن آب و هوا و بارندگی های به موقع فصلی افزایش یافته است. مجیب حبیبزی از مزار شریف گزارش می دهد.
اداره زراعت و مالداری بلخ می گوید که تولید عسل این ولایت به شکل بی سابقه افزایش یافته است. محمد سالم سایی رئیس زراعت و مالداری بلخ به رادیو آزادی گفت که به دلیل آب و هوای مناسب و بارندگی به موقع محصول عسل در بلخ تا 30% افزایش یافته است. او افزود همکنون در بیش از 5 ولسوالی بلخ در ده ها زنبورداری هفته 2000 کیلو عسل تولید می شود. وای افزود
تعداد مجموعی صندوق هایی که ما زنبور عسل داریم به 2000 صندوق میرسه. خوشبختانه در سال جاری نسبت موجودیت تنوع گلها و گلدهی خوب درختان سطح حاصلات ما خیلی بلند است.
مسئولان اداره زراعت بلخ میگن اگرچه تولید عسل در این ولایت افزایش یافته، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و وضع مقررات قرنطینه در بلخ میزان فروشان کاهش کرده است. زنبورداران بلخ میگن با آنکه تولید عسل در این ولایت خالص است، اما به دلیل واردات عسل بی کیفیت و پایین بودن قیمت عسل وارداتی، بازار داخلی به جای محصولات وطنی شاهد حضور پررنگ عسل تقلبی و وارداتی است. محمد اجمل در ولسوالی دهدادی زنبورداری دارد. او گفت:
من یک فرمدار است، از مردمی که فرم داره یا مثلا از عسل استفاده میکنه، عسل خالص بخرن، عسل شکر گاد نداره، چیز مواد گاد نداره، اونو عسل بخره، اما قیمت بخره، جنس بالا را بخره.
محمد فرید فروشنده عسل در شهر مزار شریف میگوید یک کیلو عسل 1000 افغانی به فروش میرسد و در گذشته اکثر خریداران شرکت های خارجی بودند. وای میگوید اکنون بازار فروش عسل داخلی خوب نیست و دولت باید برای رشد هرچه بیشتر تولیدات داخلی به این محصول بازاریابی کند. باید ذکر کرد تولیدات عسل افغانستان به دلیل داشتن کیفیت خوب در بازارهای کشورهای آسیای میانه و شبه قاره هند بازار فروش خوبی دارد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات از افغانستان به این کشورها به حالت تعلیق درآمده است. موجب حبیب زای رادیو آزادی بلخ.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام‌های آمریکایی و عربستان سعودی می‌گویند که تحریم تسلیحاتی از جانب ملل متحد بر ایران باید ادامه یابد. نماینده آمریکا برای ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز دوشنبه گفتند که باید جلو نفوذ تسلیحاتی ایران در شرق میانه گرفته شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های امریکایی و عربستان سعودی میگویند برداشتن تحریم اسلحه از جانب سازمان ملل متحد بر ایران باعث بی‌ثباتی منطقه و رقابت های تسلیحاتی خواهد شد. براین هوک نماینده ویژه امریکا برای ایران در دیدار روز دوشنبهش با عادل الجوبیر وزیر خارجه سعودی در ریاض گفت مداخله های ایران در منطقه و گسترش بی‌ثباتی چیزی نیست که برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل پذیرش باشند. به گفته او دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد آشکار است که بر صلح جهانی و امنیت همگانی تاکید میکند. مقام های امریکا و سعودی در حال از مداخله ایران در منطقه سخن گفتند که سلاح‌ها، راکت‌ها و طیاره‌های بی پیلوت ایرانی در ریاض به نمایش گذاشته شدند. عربستان ادعا می کند که این سلاح ها از سوی ایران برای حوثی ها داده شده تا آنها شهرهای سعودی را هدف قرار دهند. تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر ایران در ماه اکتبر امسال پایان می یابد. بر اساس توافق میان 6 قدرت جهان با ایران که در سال 2015 امضا شد، هر گونه خرید و فروش اسلحه و معامله نظامی با ایران ممنوع قرار داده شده است. ایالات متحده در سال 2018 از این توافق بیرون شد و سپس تحریم ها بر ایران را افزایش داد. اکنون امریکا در تلاش است تا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی بر ایران حمایت بیشتر بین المللی را به دست آورد. گمان می رود چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند از تمدید تحریم ها بر ایران خودداری کنند و شاید هم حق ویتوی خود را به کار ببرند. اگر تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل بر ایران برداشته شود، شاید این کشور برای عصری سازی تجهیزات نظامیش اقدام کند و در این صورت روسیه و چین برای خرید جت های جنگی، تانک، تجهیزات بحری و سایر وسایط نظامی گزینه های خوب خواهند بود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز به رسانه ها گفت ایران با وجود تحریم ها تلاش کرده تا سلاح و تجهیزات را به ترورستان برساند. او از اعضای جامعه جهانی خواسته تا این تحریم ها بر ایران را تمدید کنند. گفته می شود که تحریم های سازمان ملل جلو کمک تسلیحاتی تهران و متحدینش در شرق میانه را نگرفته، از جمله نیروهای سوریه، ملیشه های عراق، حزب الله لبنان و حوثی های یمن. عربستان سعودی از 5 سال به این سو ائتلاف را رهبری می کند که علیه حوثی های یمن مشغول جنگ است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان و طالبان همدیگر را مسئول حمله دیروز در هلمند می‌دانند. در حمله راکتی صبح دیروز بر یک بازار مزدحم ولسوالی سنگین، 23 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. دفتر سیاسی طالبان در قطر از رهایی 20 تن دیگر از سربازان حکومت افغانستان در قندوز خبر می‌دهد. سهیل شاهین، سخنگوی این دفتر، شام دیروز در توییترش این خبر را تایید کرد. قماندان امنیه ولسوالی دهراود ولایت اروزگان در یک حمله در شهر ترینکوت کشته شد. زرگی عبادی، سخنگوی والی اروزگان، برای رادیو آزادی گفت شاه محمد شاه ساعت 8 دیشب در حمله چریکی در نزدیک ایستگاه موترهای اروزگان قندهار هدف قرار گرفت. سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که ویروس کرونا به زودی نابود نخواهد شد. تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس این سازمان، در حال این هشدار را نشر کرده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 10 میلیون گذشته و